ساعت 9 بامداد، این صدای رادیو فرداست. در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارن 6 اسکار به دست آورد. گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. و آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری میزبان شما. در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارن 6 اسکار به دست آورد. 5 اسکار برای بهترین ویراستاری، بهترین صدابرداری، بهترین میکس صدا، بهترین جلوه های ویژه و بهترین سینماتوگرافی به فیلم جاذبه تعلق گرفت. آلفونسو کوارن، فیلمساز مکزیکی، جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد. کیت بلانشت اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم یاسمین آبی را گرفت و ماتیو مک‌کوناهی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم باشگاه خریداران دالاس را به دست آورد. فیلم 12 سال بردگی اسکار بهترین فیلم سال را از آن خود کرد. لوپیتا نیانگو به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل در فیلم 12 سال بردگی اسکار گرفت. اسکار نقش مکمل مرد به جرد لتو برای بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس رسید. فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآورد. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه یکی از اعضای گروه G8 است. شامگاه یک شنبه کاخ سفید واشنگتن به نمایندگی از گروه G7 در بیانیه مشترکی با شورای اروپا و کمیسیون اروپایی این تصمیم را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین حضور نیروهای روسیه در کریمه نقض اصول و ارزش‌های ذکر شده که G7 و G8 بر اساس آن عمل می‌کنند. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. در پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با پوتین همچنین او را به علت دخالت غیر قابل قبول روسیه در کریمه به شکست قوانین بین المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد و او پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیر قابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش سخن گفته بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. و در اینجا میرسیم به برنامه قربانیان انتخابات سال 88، کاری از مسیح علی نژاد.
با کاروانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میانسال با موهای جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده بر می دارد، روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه‌ای طی یک سخنرانی در مصلی تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان‌ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونه می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم می زند. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می شنود و سراسیمه از جایش بلند می شود. دوباره خیابان های تهران پیش رویش می آید. انگار چیزی گلویش را می سوزاند. پشت کامپیوترش بر می گردد و چشم می دوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می شود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میانسالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میانسال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است. آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده‌ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او می گوید که نگران نباشد اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع می شد. هرکی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شب هم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد. این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند، اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم ها و عکس هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می شود و دست از کار می کشد، اما دوباره از سر شروع می کند به آپلود کردن فیلم ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیز رو اون شاهد با اسم سعید همه چیز رو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودش رو معرفی کرد، خودش رو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش، موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه، چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
چون ما واقعا من و پسرم اصلا خانواده همسرم اصلا حالمون خوب نبودیم، اصلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و پسرم رفت شناسایی کرد و اینه که دیگه همش رو
پسر شما رفت شناسایی کرد؟ پسر 17 سالتون؟
بله. چون من میگفت مادر تو نه حالت بد میشه، اون با اون سنسش میخواست موازم هم باشه، بقیه هم که حریفش نمیشدن. میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئنشم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره این داد زد، گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. منم که کامپیوتر دیدم تصویر جنازه ایشون.
اگرچه مقامات امنیتی در آن زمان هیچگاه شلیک به سمت معترضان را تایید نکردند، اما 4 سال بعد از این انتخابات خونین یکی از فرماندهان بسیج پایگاه نینوا شلیک به سمت راهپیمایی کنندگان را از سوی این پایگاه تایید می‌کند، ولی می‌گوید که این شلیک به سر و صورت معترضان نبود، بلکه هدف کمر به پایین بود. همسر مسعود خسروی دوست محمد اما روایت متفاوتی دارد.
لحظه صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود، گوشه سمت راست صورتش
خورده. خانواده های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای به اسم آقای حبیب نژاد به عهده گرفتن.
بله.
و تا الان هم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی باطله. الان شناسایی قاتل، ما اول میخوام قاتل رو بشناسیم، ببینیم قاتل کی بود.
بله.
و برای چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کار رو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می‌کنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می‌گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی‌توانند این نیروهای خودسر را در خیابان‌های تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربین‌های مداربسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست می‌کند که فیلم‌ها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت می‌کنند و نمی‌گذارند ما با چشم‌های خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.